أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على غريب الغرباء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على قتيل الأدعياء، السلام على ساكن كربلاء، السلام على من بكت ملائكة السماء، السلام على من ذريته الأزكياء. و سلام به سالار شهیدان و مظلوم مظلومان و قریب غربا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و بر اهل بیت عزادار مادر سوگوارشون فاطمه زهرا و جد و پدرشون و همه اهل بیت، به ویژه امام زمان علیه السلام و تعزیت و تسلیت خدمتشون به خاطر این داغی که تا قیامت سرد نمیشه، و همچنین به شما سوگواران و همراهان گرامی که این مجالس رو برپا نگه داشته اید و تعظیم شعائر می فرمایید. این سلسله بحث ها تحت عنوان مقتل الحسین علیه السلام، تفکر شاعرانگی رخداد کربلا تقدیم حضورتون می شد. شب پنجم محرم الحرام سال 1448 هجری قمری هستیم. یک مقدماتی رو طی کنیم. خدای تعالی این آیه رو زیاد شنیدید: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. هرگز مپندار کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده. بین این دو واژه بنابراین کشته و مرده، زمین تا آسمان فرق است. بل احیاون، کشته ها زنده هستند، زندگانی هستند. عند ربهم یرزقون، نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. این آیه رو زیاد شنید، اما امشب از دیدگاه های دیگری شما ببینید چقدر قشنگ میشه این رو فهمید و تفکر کرد. اینو داشته باشیم و این آیه هم داشته باشیم. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا. هیچ نفسی را نرسد، یعنی در توانش نیست، هیچ انسانی صاحب نفسی در توانش نیست که بمیره مگر به اذن خدا. اذن رو اجازه دادن و تعریف کردیم که اگر کسی هم بخواد بمیره نمیتونه بمیره مگر خدا بگذاره این مردن اتفاق بیفته. همچنان که کشته شدن به اذن الله هست، مردن هم به اذن الله هست. و شهید شهادت طلبی در جوهرش هست، مرده هم مرده بودن، مردن در جوهره و سرشتشه. منتها خدا بس به هر دوی اینها اجازه بده اون چیزی که توشون هست رو محقق کنن. بنابراین اولا این دوتا هم جدا شدن، ثانیا خدا گفت حتی اونم که میمیره نمیتونه بمیره مگر به اذن خدا. این کتابیست عجل دار. عجل یعنی سرامت داره، ددلاین داره، زمان مشخصی داره، موعد مشخصی داره. یعنی مرگ یک موعد، یک قرار مشخصی داره که هر کسی دلش بخواد نمیمیره تا اون عجله نرسه. به اذن الله ممکن عجل الله فرق بکنه یا تغییر بکنه، یا همون عجلم به اذن الله. این یه نکته. نکته دیگر اینش که کشته سپید دم قریب العهده. من یادی از آقای حسنزاده آمولی کنیم رضوان الله تعالی علیه. این کلمه قریب العهد با قاف، خب قاف که یعنی تازه، نزدیک، عهدم همون پیمان. میگفت که کودکان و بعضی حالا انسان ها فرق نمیکنه، قریب العهدن یعنی تازه پیمانن، بعضی ها پیمانشون انگار کهنه شده، تازه نیست، نو نیست، اما کودکان قریب العهدن. کسایی که قریب العهدن تأثیرات بزرگی دارن، تأثیرشون خیلی زیاده، برای همین هم کودکان انقدر نفوذ دارن، تأثیر دارن در دیگران، به خاطر اینکه قریب العهدن. حالا این قریب العهدی رو ما در بحث هایدگر ببینیم و در بحث شهادت ببینیم. خب کشته شدن در سپید دم آغازین جریانی زیستی نیست، بلکه رخدادی حقیست. اینجا میخواد بگه که کسانی که کشته میشوند و به آغاز میرن، اینو در 3-4 جلسه قبل توضیح دادیم که به آغاز رفتن یعنی چه، یعنی به نزد رب و پروردگارشون رفتن. اونها یک رخداد حقیقی رو جلوه‌گر میکنن، یک حادثه بیولوژیک نیست که در اینها اتفاق بیفته. حالا وقتی بخونی میخواد بیشتر غرض خودم رو میتونم بیان کنم. خب امشب که شب پنجمه برای مرثیه فرزند امام حسن مشاور عبدالله ابن حسن علیه السلام اختصاص داده شده، من این مرثیه رو انداختم جلو به دلیلی، به دلیل اینکه هایدگر درباره کسانی که زود مردن میخواد صحبت کنه، کسانی که زود در میگذرن و کسانی که زود میمیرن. این زود مردگی یعنی چی و چرا زود مردگی و به چه معنایی است؟ حالا ظاهرش اینه که این نفر مثلا خدا نکره در طفولیت میمیره، در جوانی، نوجوانی، این ظاهر قضیه است. ممکن حتی یه پیر هم از نظر ظاهری زود بمیره. این زود مردگی به چه معنایی است؟ به معنای اینه که در سپید دم مرده، در فجر مرده. پس زود مردگی صرفا سن کم ظاهری و تقویمی نیست. کسی زود میمیره که در سپید دم میمیره، هنگام صبح میمیره، صبح حقیقی، نه بازم صبح نجومی. برای همین من این رو اول این بحث رو تقدیم میکنیم به عبدالله ابن حسن. اگر نرسیدیم در پایان بیشتر توضیح بدیم، این رو مرثیه ایشون قرار میدیم. این شعر از یه شعر یاد میکنه که از اشعار تراکل یاد میکنه هایدگر، که عنوان با آن که زود هنگام در گذشت را بر خود دارد. یه شعری رو سروده این تراکل، تقدیم با آن که زود هنگام در گذشت، early، تو انگلیسی ترجمه کردن early، ولی حالا early ترجمه خوبی نیست براش. تقدیم با آن کسی که زود در گذشت، که میشه گفت بچه ها، علی اصغر، قاسم ابن الحسن، بالاخره ظاهرش اینه. ره سپار شده به سوی سپید دم آغازین، زود هنگام در گذشته است. مقصود از کسی که زود هنگام در گذشته کیه؟ کسی که ره سپار شده به سوی سپید دم آغازین، به سوی سرچشمه این جهان، از اونجاها میخواد دوباره برگرده. پس ره سپار شده به سوی سپید دم آغازین، زود هنگام در گذشته است. از همین روز که او پیکر لطیف است، شاعر، این شاعر در چندین جا، تراکل در چندین جا از جسد لطیف، جسد مطهر پاکیزه، ما هم مثلا حالا در مورد مقتل حضرت سید الشهدا در مورد جسد پاکیزه یا حتی در مورد هور هم شنیدید، ما را داستانی که مثلا قبرش رو شکافتن هنوز خون تازه میزد، جسدش تازه بود. و هر این شاعر میگه کسی که زود هنگام درگذشته، در تعابیرش از پیکر لطیف یا جسد لطیف استفاده میکنه، که پیچیده شده از کفن این جسد لطیف. در چه چیزی کفن شده؟ در آن کودکی که هر آنچه از سوزندگی و گدازندگی بیابان وحشی است را در سکوتی ژرف‌تر نگاه می‌دارد. یک کودکی است. کودکی گفتیم که از ویژگی‌هاش همون به هر حال نخستینی بودن، قریب العهد بودن و سکوته. سکوت هم به خاطر اینه که خود بسنده است. به هر حال میگه بیابان وحشی سوز و گداز، داغی، سوزندگی زیاد داره و این کودکی که جیغ و داد و ویله و سر و صدا را نمیندازه، سکوتی ژرف داره. با اینکه تو این بیابان وحشی خار مغیلان به پاش رفته، نمیدونم پاش آبل زده، از اینجا به اونجا دویده، ولی سکوت داره. این کفن اون پیکر لطیفه. در واقع از همین روز که اون پیکر لطیف است که پیچیده شده است در آن کودکی که هر آنچه از سوزندگی و گدازندگی بیابان وحشی است را در سکوتی ژرف‌تر نگاه می‌دارد. اون داغ رو داره، در خودش نگه می‌داره. بدین سان آن کسی که به سوی آغاز زود هنگام در گذشته، به صورت پیکره تیره خنکی آشکار می شود. خنک یعنی اون نسیم سرد دلنشین. در واقع اینم از تعابیری است که همین تراکل به کار می بره. میگه جسدش سرد شده ولی سردی دلپذیر داره. شعر بر کوه راهبان از او چنین می سراید، درباره او چنین میگه در این شعرش: همواره پیکره تیره خنکی رهرو را دنبال می کند. بر فراز پل استخوانی آوای سنبلی رنگ آن پسر، آرام آرام افسانه فراموش شده جنگل را باز می گوید. حالا این نمادهاش، این که مرده، یعنی مرده مقصود این نیست که از بیولوژیکی نفس نمی کشه و زنده نیست، نه، مقصود اینه که از این جامعه، از این شرایط موجود بریده و قریبوار رفته به سرچشمه. کسی که در سرچشمه است، خودتون هم گاهی میبینید، مثلا نادر اتفاق میفته انسان به این گونه افراد برخورد میکنه، میبیند، چون که در محیط کنار انسان که هستن، یا میبیند چون مشاهده میکنه اینها رو، اینها یه آرامشی دارن، خنک، انگار که خیلی دلپذیره. یه تیرگی هم، تیرگی شبانه که اون ذوق زدگی و های و هوی چیز رو ندارن، های و هوی آدم های این وری این دنیایی رو ندارن. بر فراز پل استخوانی، من خیلی سعی کردم این پل استخوانی مرادش چیه، حالا نمیتونم، حرفای مختلفی زدن ببینیم پل استخوانی چیه، ولی بعدها شاید میخواد بگه که استخوانی شدن نشانه چیه؟ نشانه سالیدیفای شدنه، استراکچرال شدنه، وقتی یه چیزی خیلی تسلب میورده، خیلی سرسختی میکنه. ولی در روی پل سرسختی که داره درش زندگی میکنه، آوای سنبلی رنگ آن پسر، آرام آرام افسانه فراموش شده جنگل را باز میگوید. گویی یک حقیقتی، یک رازی بوده در این جنگل انسانی یا جنگل آفرینش که افراد ازش غافلند. ولی تنها کسانی که زود هنگام مردن، هنو پسر بچه هستن، اونا این افسانه رو میتونن زمزمه کنن. اما پیکره تیره قنوکی در حقیقت از پی رهرو نمی رود، اینا رو هایدگر داره میگه، بلکه پیشا پیش او گام بر می دارد. زیرا آوای آبیان پسر آنچه را به فراموشی سپرده شده است باز می آورد و پیشا پیش می سراید. من اینو یه دلیلی که آوردم اینه که چرا مثلا شخص مثل عبدالله بن حسن، بلکه همه شهدا کربلا جلوتر از امام حسین شهید شدن و حتی این بچه هم که هنوز سن جنگ نبود، حدود حالا 10-9 ساله بود که وقتی که دید امام حسین تک و تنها افتاده و خون از سر روش میریزه، از خیمه زد بیرون، گفت که عموی من تنهاست و چی بود، من بایست برم به کمک عموم. زینب دوید دنبالش که بگیرتش، خیلی چابک بود و تیز، دستش از حضرت زینب کشید بیرون و دوید رفت به طرف امام حسین که اون شمشیری که بر امام حسین داشت فرود اومد دستش رو گرفت جلو اون شمشیر و دستش آویزان شد. خب اینا چرا حتی یه آخرین لحظات، یا حضرت علی اصغر هم قبل از اون به شهادت رسیده ظاهرا، و آخرین لحظات است که امام حسین میخواد شهید شه، اینا زودتر از امام حسین سعی میکنن برن، با اینکه پیروان یا جورایی پیشروان، همواره پیکره تیره کنکی رهرو را دنبال میکنن، دنبال رو هن، متابعن، اما یه جایی پیشروان. کجا؟ های دیگر اونجا رو تومده. اما پیکره تیره خنوکی در حقیقت از پی رهرو نمی آید، بلکه پیشا پیش او گام بر می دارد. زیرا آوای آبی آن پسر آنچه را به فراموشی سپرده شده است باز می آورد. چون اینها با مظلومیت خودشون، با اون پاکی و قریب و لحظی بودن خودشون، مثلا کودکان میناب، این کودکان میناب از یه جهتی جلوتر از آقای خامنه‌ای، حالا زمانیش کار نداریم، دارن حرکت میکنن. چرا؟ برای اینکه آقای خامنه‌ای، شهید خامنه‌ای، ایشون تا بخوان مردم بفهمن مظلومیتشو، پاکی و قداستشو، دشواره براشون، چون توشون زندگی کرده، یه هیئت بشریه مثل خود داشته. اما این بچه ها معصومیتی داشتن، این اطفال، که با اون معصومیتشون زودتر میتونن آواز فراموش شده اون کسی رو که دارن پیروی میکنن به گوش برسونن. توجه کرده چی داره میگه دیگه؟ میگه اینا که زود درگذشتن، اینا زودتر پیشا پیش میرن که اون آواز و اون حقیقت فراموش شده را بسراین. بنابراین این بچه های کوچکی که قبل از حضرت سید و شهداش به شهادت رسیدن، اینا همشون پیشا پیش سرود حسینی رو سر می دادن و راحت تر می شد اون سرود رو شنید، اون آواز رو شنید. این پسر که به سوی آغاز زود هنگام در گذشته است کیست؟ این بچه ای که برای رفتن به اون آغاز زود هنگام کشته شده، کشته شده نه ظاهری فقط، کیست؟ آوایش آرام آرام خون می چکاند. از افسانه های ازلی، از تفسیر تاریک پرواز پرندگان، این که آواش، صداش آرام آرام ازش خون چکیده میشه. یه جای دیگه هم در یه شعر دیگهش داره پیشانیت آرام آرام خون میچکاند. این پسر بچه رو که توضیح میده که زود هنگام درگذشته، درگذشتن هم باز عرض کردیم، اون کوچه غریبانه است، نه لزومن کشته شدن بیولوژیکی. این پسر بچه میگه از آوایش آرام آرام خون میچکد، یعنی قصه داغ بشریت رو داره میگه که بشریت به چه روزی افتاده، چقدر خون ریزی شده، چقدر خونهای به ناحق ریخته شده. یا میگه پیشانیت آرام آرام خون میچکاند. این دوتا تعبیر برای اینه که اینها اون مظلومیتی که یا اون ظلمی که بر بشریت روا شد رو اینها میسرایند به طور ملموس. این گلوی علی اصغر خون آمده، یا از عبدالله ابن حسن بازوش قطع شده خون فوران کرده. اینا دارن از دید شاعرانگی که نگاه میکنی، اینا دارن چون خون معصوم هست، خون بیگناه هست، خون طفله، اینا دارن در حقیقت میگن که همه این خونها بی خودی ریخته شد، خونهای دیگه هم بی خودی ریخته شد، از اول از حابیل به بعد. و از تفسیر تاریک پرواز پرندگان این پسر بچه میگوید که این پروازها تاریک صورت گرفت. چرا؟ این کیست که از فراز پل استخوانی گذشته است؟ شاعر او را با این کلمات فرا میخواند. آه الیس، اسم اون پسر بچه است، چه دیر زمانی است که تو درگذشته ای. این نکته را دقت کنید، چه دیر زمانی است که تو شهید شده ای و الان نیست که تو شهید شده ای. این مقصودش چیه؟ خیلی وقت مرده ای. این به این بچه میگه که حالا مثلا عبدالله ابن حسن یا علی اصغر وقتی به شهادت میرسه گویی امام حسین بگه چه دیر زمانی است که تو کشته شده ای. همون لحظه که کشته میگه چه دیر زمانی است که تو کشته شده ای. یعنی چی؟ یعنی اینکه فاصله تو با این چی که در اینجا در جریانه چقدر زیاده. این مقصود این زمان، زمان حقیقی است. یعنی چقدر تو بیگانه غریبه با این چی که اینجا داره میگذره، چقدر با این جهانی که تو داری در این زندگی میکنی بیگانه و غریبه ای، چه دیر زمانی است که تو کنده شده ای. از این جنس نیستی، از این جنسی که دنبال این امور پست پیش با افتاده هستن و به خاطرش دست به هر جنایتی میزنن نیستی. بنابراین این یک ستایش بزرگه وقتی میگه تو چه دیر زمانی است که تو کشته شده ای. اصلا تو قاطی اینا نیامدی، از اینا نشدی، آلوده نشدی به اینجا. خب این صحبت توصیف تراکل بود از اون الیس. بعد دیگه توضیح میده در پیکره پسرک الیس پسرانگی در مقابل با دخترانگی استوار نیست. اینجا میگه که حالا جاها دیگه بیشتر توضیح میده، میگه اصلا این اختلافات تضادها از هر نوعیش سبب این غریبگیه. اینهایی که رها میکنن میرن این جهان رو به خاطر این اختلافات و درگیری ها و تضاد ها و دشمنی هاست که میرن. یکی از اونها دخترانگی در برابر پسرانگی است. در پیکره پسرک الیس پسرانگی بر تقابل با دخترانگی استوار نیست. مثلا بگی پسرم علی اکبر، پسرم علی اصغر، این در برابر دختر نیست. پسرانگی تجلی آن کودکی خاموشتر است. این فقط مقصود کودکیه، نه جنسیتی نیست. اون که کودکی خاموشه، خاموشی رو هم قبلا توضیح دادیم که مقصود این هست که خب بسنده هست، چنان متصله. من یه چیزی که در مورد اهل فتووت گفتن، اهل فتووت چون خودشونو جوان هستن، اصلا کل جوان رو بگیریم تا کودکی هم همونطوره، ما وقتی پیر میشیم چقدر شکننده و هی از مرگ و از فقر و ناداری و اینا آگاه تر میشیم. از اینکه بازنشسته شدیم چه کار میخوایم بکنیم، نمیدونم حقوق بازنشستگیمون چی میشه، و همش کلکولیشن های که انگار که جهان داره به سر میاد، هیچی نیست. اما جوون که هست اصلا غم این چیزا رو نداره، با یه حقوق روزانه صبح کار میکنه، شب میره خرج میکنه، داره صبح میره سر کار، شب همون حقوق صبحش خرج کرده. چرا میگن اهل فوتوون؟ چون هنوز جوانن، اون اتصال به سرچشمه حیات و سرچشمه قدرت رو در خودشون میابن. خب کار میکنم، سالمم کار میکنم، فردا میرم کار میکنم، تموش و فردا دوباره کار میکنم. وقتی هی پیرتر میشن، پیرتر میشن، شکسته تر میشن، ارتباطشون با اون سرچشمه حیات انگار که کم شده و اون فتووت رو دست میدن، اهل فتووت نیستن. بنابراین کسانی که اهل فتووتن، علت این که میتونن بخشنده باشن، از جان خودشونم بگذرن، چون میبینن که یک شعبه، یک کانالی از یک اقیانوس بیکران بهشون متصله. پس کودکام همینطورن، کودک نه زخمی شدن میتونه نه، چون تازه حیات به سرچشمه حیات متصله، خود بسنده است، خودشو متصل با اقیانوس میبینه. ماها این حلقه اتصالمون، رگ اتصالمون قطع شده است. پس میگه بالاخره اینجا که میگه پسرک، مقصود از پسرک همون کودکیه، مقصود مذکر بودن در برابر مؤنث بودن نیست. این کودکی در درون خود دوگانگی لطیف جنسیت‌ها را نهفته نگه می‌دارد و محفوظ می‌دارد. کودکی هم خود کودکی هم می‌تونه مذکری باشه هم مؤنثی باشه، این دوتا رو به نحو لطیفی با هم نگه می‌داره، هم جوان مذکر را و هم پیکر زرین دختر جوان را. الیس مرده‌ای نیست، این جمله هم باز خیلی مهمه، الیس مرده‌ای نیست که در دیر هنگام زندگی سپری شده گندیده جوهر مایه میگه. خیلی ترجمه سخت بود، هم برای هوش‌های مصنوعی سخت بود، هم برای مترجم انگلیسی مجبور بود چند تا جمله بگه تا بگه. بالاخره من نهایتاً همیشه سرهم کردم که جمله چون مهم بود این به این صورت درش آوردم. الیس مرده‌ای نیست که در دیر هنگام زندگی سپری شده، این معنی کنیم ماها بیولوژیکی می زندگی میکنیم، زندگی میکنیم طولانی، 90 سال 80 سال 100 سال زندگی میکنیم که دیر میشه زندگیمون، یعنی انقدر زیاد زندگی کردیم که جوهر مایمون گندیده میشه. چرا کسی میمیره؟ میگم برای اینکه مثلا خب دیگه عفونت کرده، چرک کرده بدنش، نمیدونم بافتاش اینطور شده، اون جوهرمایه، حالا من ترجمه کردم به جوهرمایه و بعضی جاها حالا چیزهای مختلفی گفتن، دوتا کلمه رو هایدگر باهاش بازی کرده، جوهر گندیده و اونجا هم گسستن از جوهرمایه. یه جا گندیده جوهرمایه میشه، یعنی اون بدنش، اون روحش، نفسش دیگه به خاطر اینکه زیاد زندگی کرده گندیده میشه و میمیره. یه مردنی بر اثر گندیدگی، هر خیلی ساده بخوام بگیم، یه مردنی بر اثر گندیدگی است، گندیدگی بدنه، عفونت بدنه. پس الیس مرده نیست که در دیر هنگامی زندگی سپری شده گندید جوهر مایه میگردد. الیس آن مرده ایست، حالا من اینجا تبدیلش کردم به کشته، الیس آن کشته ایست که به سوی سپیده آغازین از جوهر مایه میگسلد. هنر اینه که این جوهر مایه رو نگر نمیداره تا بگنده، هنر علی اصغر، عبدالله ابن حسن، قاسم ابن حسن، علی اکبر، یا حتی حضرت علی علیه السلام، حضرت امام حسن مصطفی، امام حسین علیه السلام، اینا هنرشونه که اینا زندگیشون انقدر نگر نمیدارن تا بگنده. اینا کشته شده هن، کشته شده هستن، حالا به معنای ظاهری و معنای حقیقی. معنای حقیقیشه که به سوی سپیده آغازین از جوهر مایه خودشون میگسلن، یعنی اون چرا که دارن به عنوان سرمایه زندگی بیولوژیکشون و اجتماعی و فرهنگی و تاریخشون رو حاضرن ازش بگذرن. برای چی؟ برای متصل شدن به اون سپید دم آغازین. سپید دم آغازین باید گفتیم چیه؟ اون نقطه ایست که کسی از خدا میاد، اون نفخ الهی، روح الهی دمیده میشه و این هویت رو به این میبخشه. اینا برای اینکه دوباره برگردن به اون نقطه آغازین، با خدا بودن، با سرچشمه بودن، در ابتدا بودن، حاضر از این چیزی که دارن بگذرن، از این نذارن، این نگرش ندارن تا گندیده بشه و خودش پوسیده بشه و فرسوده بشه و متلاشی شه. این غریبه جوهره انسان را پیشاپیش در آغاز آنچه هنوز زاده نشده است می شکوفاند. اینم باز مهمه که این غریبه، این کسی که جدا شده از این فرهنگ عادی اجتماعی تاریخی ظاهری، این جوهره انسان را پیشاپیش در آغاز آنچه هنوز زاده نشده است می شکوفاند. این یه چیزی رو میبره اونجاها از انسانیت و در اون آغاز شکوفاش میگه، دوباره از اونجاها برگرد. حالا یه شعر حافظ داره: عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، تا بپرسد که چرا رفت و چرا باز آمد. این که آمده اینجاها بر میگرده میره اونجاها، از نظر هایدگر وقتی که برگشته این زوائد رو ریخته، از خودش کنده، دور انداخته، بر میگرده به اون سرچشمه تا پیشا پیش جوهره انسانیت را بشکوفانه. مثالش باز آقای خامنه‌ای رو من مثال بزنم که برای ما ملموسه. یه جای رسید که ایشون دید که هیچ کاری نمیشه، که به نظر من، حالا قرائت ماست دیگه، تفسیر ماست، میشه هیچ کار نمیتونه بکنه با این کشور و امتش و ملتش. چیزی شبیه جدش امام حسین که بهترین کار اینه که من از همه اینها بکنم، برم از بالا بشکوفانن این ملت رو، از بالا خدا قلبهاشون رو دیر رو کنه، یه شکفتن جدیدی بهشون هبه کنه. حالا بهش این روزا میگم مبعوث شده، ملت مبعوث شده. این همون معناست. میگه این غریبه وقتی که بین غریب افتاده در میان مردم، این پیشا پیش اون چیزی که زاییده نشده است رو در سرچشمه شکوفا میکنه. این نازادگی جوهره فانیان را که آرامتر و در نتیجه ساکرتر است شاعر نازاده مینامد. این نازادگی جوهره فانی هم، میگه ما مردم فانی هستیم، انسان ها فانی هستن، میرا مرتال هم. و چون جوهره انسانیت ما شکوفا نشده و هنوز در سرچشمه انگار که شکوفا نشده باقی مانده، شاعر به این میگه زاییده نشده، نازاده. میگه کودکانی که زاییده نشدن، اونا که زود میمیرن رو میگه اینا به نازادگی برمیگردن. مثلا بچه زود دل از دنیا میکنه، میخواد به نازادگی برگرده، میگه زود زاییده شدن. اینجا جای، حالا این بحث اول دعای عرفه رو میخواستم بیارم، انشالله بعدا بیارم، که من رو از صلبی به صلبی، از رحمی به رحمی بردی، من رو در دولت ائمه کفر به دنیا نیاوردی و نگهم داشتی تا در این زمان من رو به دنیا آوردی. اینا که زود میمیرن اینا هم که میگن ما رانگ تایم رانگ پلیس به دنیا آمدیم، تو رانگ فامیلی اومدیم، اینا میخوان زود برگردن به نازادگی. و بنابراین این رو میگه شاعر ما، این میگه اونا که جوهره انسانیت رو میبینن شکوفا نشده است و به اونجا برمیگردن، اینا نازاده های هستن، زاده هایی که میخوان نازاده بشن، میرن نازاده میشن، بلافاصله نازاده میشن، صبر نمیکنن پیکرهای گندیده بشن و بدنهای گندیده بشن و از تعفن و گندیدگی بمیرن. برای همین الله تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، اونا مرده نیستن، گندیده بدن نشدن، گندیده جوهر مایه نشدن، اونا احیان عند ربهم یرزقون. آن غریبه ای که در سپید دم آغازین درگذشته است همان نازاده است. غریبه ای که تو جامعه غریبه است، تو این محیط غریبه است، اینتگریت نمیشه، سوشالایز نمیشه، پذیرفته نمیشه، به مهمان پذیرفته نمیشه، مهمانیش کسی نمیکنه، اون کسیه که در سپید دم خودش، در قریب العهدی خودش باقی مونده، زود جذب نشده بیاد توی محیط روزمره کانونشن های ما، هنوز تو عالم خودشه. اون حالا چه بمیره ظاهری چه نمیره نازاده است، متولد نشده هنوز، این شهید کودک شهیده. نامهای نازاده و غریبه هر دو بر یک حقیقت دلالت میکنند. یعنی هر جا میگه نازاده تراکل یا میگه غریبه، مقصودش یه چیزه، مقصودش کسیه که بر اون جوهره اصیل خودش، ما بر همون عهد که بودیم هستیم، همون عهد خودشو، عهد با خدا الستو به رب کمیشو داره و نیامده ربوبیت بت‌ها رو، فرعون‌ها رو، این جامعه رو، سرمایه رو، ربوبیت ایلان ماسک رو، نمیدونم آمازون و جف بزوس و امثال هم رو بپذیره. اون تو رو عالم خودشه، غریبه است و نازاده. هم رزومه این ورن ورن نمی فرسته برای اینکه ببینی کجا قبولش میکنن. در سروده بهار روشن در این مثال از بیت 26 چنین گفته: نازاده آرامش خیش را پاس می دارد. نازاده، اون که نازاده هست، قدر این آرامش خودش که هر لازم نیست رزومه و نمی سیوی بفرسته و راحت نشسته رزق حلال میخوره، قدر این رو پاس میداره، قدر این رو میدونه، پاس این رو میدونه، اجر این رو میدونه که این چقدر خوبه، چقدر این پاکه. حالا مقصود حالا چیز نیست، رزومه و سیوی فقط نیست، کلن همین که نمیفته تو این بازی ها و آرام دور وایستده. از اینا به معنای این نیست که بیمسئولیتی میکنه، با خون خودش داره این کار رو میکنه، با نیامدن توی بازی داره این کار رو میکنه. مقصود این نیست که آدم بیخیالیه، یه آرامش قدوسی داره، قدسی داره. نازاده آرامش خیش را پاس میداره، قدر این آرامش خودشو میدونه. ماها نمیدونیم، ما میافتیم توی این معادلات و و و او کودکی خاموشتر را در بیداری نسل بشر پاس می‌دارد. اینم دقت کنید، اینا کشته شدن، از شهیدان میناب گرفته تا برید عقب که بود که الیس، تو چه دیر زمانی است که کشته شده ای. امام حسین قبل از همه شهدا کشته شده بود، قبل از حابیل کشته شده بود، برای همین از تو بهشت زمان آدم و حوا مشخص بود. اینا ظاهری که گوش میگه یعنی حرفا چیه، اون شاعرانگیشو گم میکنن، متوجه نمیشن این حرف یعنی چی، که این قبل از حابیل کشته شده بود. این یعنی چون به منشأ قبل از منشأ هابیل و آدم متصل بود، در اونجا آرامیده بود، کشته شدگیش قبل از کشته شدگی هابیل بود. پس کشته شدگی این بچه ها از علی اصغر بگیریم تا علی اکبر که جوانی بود، اینا قبل از هر کشته شدگی، دیر زمانی است که کشته شدن، دیر زمانی کشته شدن، باز تقویمی نگاه نکنید، یعنی کنده شدنشون، اصیل بودنشون بیش از دیگرانه، اصیل ترن، از جای بالاتری دارن میان. اینا چه کار میکنن؟ اینا بیداری نسل بشر را پاس میدارن. اینا برای اینکه آیندگان باز بهشون این چیز مثبت بیاد، این جریان حیات بیاد، رو بایستی در اونجا باشن، پاسبان و پاسدار و قدرشناس اون اصالت های پاک و طیب باشن، تا برای نسل هایی که بشر میاد اینا بتونن اون شعله رو، اون جریان حیات رو، اون جریان زندگی رو به اونها برسونن. از همین رو آن کس که در سپیده دم در گذشته، سپیده دم اصلی کجاست؟ اولین تجلی الهی، حقیقت محمدیه. حالا بعدش بیا سپیده دم های دیگه داریم، ولی اون اولیش حقیقت محمدی است. از همین رو آن کس که در سپیده دم در گذشته در آرامش زندگی می کند، و این دینیست که به گردن ما دارن. الان دینی که همه هر حتی کاری، دینی که این کودکان میناب، آقای خامنه ای، نوه آقای خامنه ای، عروسشون، دیگران به گردن ما دارن، اینی که ما بیدار شیم. اگه ما رو اینا بیدارن، به بعد ما میگن کار خودشونه، بغلش نمیدونم پاسگاه پلیس بوده، یه چیز از خودشون در میارن. اگه بازم ما اینا رو توجیه میکنیم، به هم به اون خونها خیانت کردیم، بیشتر از خیانت به خونها به خود به خودمون خیانت کردیم. اونها بیداری نسل آینده رو براشون مهم بوده، پاس داشتن در این شهید شدنشون و در این زود مردنشون. خب این تقریبا این قسمت تمام شد. به مقتل، من مقتل رو سریع بخونم، بخش مقتل رسیدیم. چون حسین علیه السلام شب روز عاشورا را به صبح رساند و با یارانش نماز صبح گذارد، در میان آنان به ایراد خود ببرخاست، خدا را حمد و ثنا گفت، سپس فرمود خدا که پاک و برتر بادا اجازه داده است کشته شدن شما و کشته شدن مرا در این روز، پس بر شما باد بردباری و پیکار. سپس آنان را برای جنگ سفارایی کرد، 77 نفر بین سواره و پیاده. آنگاه زهیر ابن قین را در جناح راست قرار داد و حبیب ابن مظاهر را در جناح چپ و پرچم خود را به برادرش عباس سپرد. تا اینجا را منع کردیم. خود او علیه السلام همراه با اهل بیتش در قلب ثابت قدم بمان. اینجا رسیدیم، حالا اینو بهش میرسیم. و ثبته و علیه السلام و اهل بیتهی فی القلب. خود او علیه السلام همراه با اهل بیتش در قلب ثابت قدم بمان. مقصود قلب، قلب سپاه، منتها قلب آمده، ما سپاه رو تو داخل اون کروشه گذاشتیم. خودش در قلب بمان، خود برای اینکه خودش قلب بود، برای هم این سپاه 77 نفریش، هم برای همه جهان خودش قلب بود. اون کسی است که در آغاز ترین سپیده دم کشته شده، چون در آغاز ترین سپیده دم کشته شده، قلب ترین قلب ها بود. خدای تعالی یک توصیفی داره از امت ما، امت رسول خدا صلوات الله علیه، و این چنین میفهمد: و کذالک جعلناکم امتا وسطا. بدین سان ما شما را امتی وسط، میانه، مرکزی قرار دادیم. لتکونوا شهداء علی الناس، تا شهیدانی باشید بر مردمان. حالا این کم به کی برمیگرده؟ مفسرانی مثل آقای مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگن اهل بیت مراده، 12 امام مرادن، میشه اونا مراد باشن دیگران هم باشن، ولی حالا اونا که خیلی کانسرواتیو و محافظه کارانه معنا میکنن میگن کذالک جعلناکم امتا وسطا، یعنی شما اهل بیت را، شما امامان معصوم از اهل بیت را ما میانه قرار دادی. این میانه مقصود معتدل نیست به معنای حالا نصد نگر، مقصود در یک جایگاه مرکزی قرار دادیم تا شهید باشید. شهید یعنی ببینید، مشاهده کنید مردمان را و مردمان هم شما را ببینن، یعنی حالت شاهد و مشهود باشید، شاهد باشید بر مردمان و مردم هم ببینن شما را بر فرای خودشون و شما الگو باشید و یک مثال مجسمی باشید برای مردم، اسوه‌ای باشید برای مردم. پس هم مردم شما رو میبینن هم شما مردم رو میبینید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، و این رسول یعنی پیامبر اکرم صلوات الله علیه ایشون بر شمای این شهیدان شهید باشد. در واقع او شهید شهیدانه، همونطور که امام حسین قریب قربا گفتیم، یعنی اصالت قریبی، شهید شهدا یعنی اصالت شهادت مال رسول الله صلوات الله علیه هست، که در جایی که به منزله قلب هست، مرکز جهان هستیش قرار داره و همه چیز رو میبینه و همه چیز هم میتونه اون رو ببینه. بنابراین این شبیه اینه که گفت که وقتی که سفارایی کرد میمنه و میسره قرار داد، پرچم رو داد دست عباس علیه السلام، خودش و اهل بیتش یعنی بنی هاشم در قلب قرار گرفتن، در وسط مرکز حالت قلب رو پیدا کردن. پس امام حسین میشه قلب القلب یا شهید الشهدا. اون 18 نفر از اهل بیت که علی اکبر باشن و فرزندان امام حسن مجتبی و فرزندان مصعب بن عقیل و عباس و برادران حضرت عباس برادرانش، اینا شدن در واقع قلبهای پیرامون قلب، یا شهیدانی که امام حسین شهید برشون بود. او علیه السلام مثابه قلب حقیقی جهان هستی است، یعنی احدیت جمع جمیع رخدادها، هر اتفاقی بیفته از او شروع میشه و به او ختم میشه. بنابراین مثلا فرض کنید که حالا مثال هم در اون صحنه، هر که میخواد بره میدان، مثال میزنیم برای همه جهان، میخواد بره به میدان و رخصت میخواد، اجازه از حضرت میگیره، اجازه جنگ، حتی حرم که آمد گفت اجازه میدید من برم به میدان در پیشگاه شما شهید شم، بقیه اجازه میخواستن، اجازه از ایشون میگیرن. بعد پس از ایشون شروع میشد، با اجازه دادن ایشون شروع میشد و بعدم که شهید میشدن در آغوش ایشون برمیگشتن به خیمگاه و به ایشون برمیگشت. این خاصیت قلبه، اون چرا که میفرسته پس میگیره و دوباره باز پس میفرسته. این خاصیت در مرکز بودن، حالت قلب داشته. همه مصیبت ها از او شروع شد به او ختم شد. ثابت قدم ایستاد چونان قلب القلب ثبته، تعبیرش این بود که ثبته و ثبته و علیه السلام ثابت قدم ایستاد در وسط چونان قلب القلب، و اهل بیت او علیه السلام نیز چون قلب برای افراد گوناگون اصحاب او علیه السلام در طول تاریخ ثابت قدم ایستادند. اونها هم همونطور که خدای تعالی فرمود شما شهید باشید بر مردم در طول تاریخ و گستره مکان، اینها این افراد هم هر کدومشون یک آرکیتاپ، یک اسوه‌ای برای گروهی میشن. مثلا حضرت عباس برای یک گروهیه، حضرت زینب سلام الله علیها برای گروهی است و علی اکبر برای گروه دیگه. هر کدوم از اینا برادران حضرت عباس، هر کدوم از این اهل بیت میشن یک کسی، یک الگوی برای ناس، و هر کسی به دامان اینها توسل به جوی چنگ بزنه از اونها مدد میگیره. هر یک قلبی برای جمعی از انسانهای تاریخمند شدن این افراد. عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم، دست شفاعت هر زمان در نیکنامی میزنم. هر کسی که در یکی از اینها دست شفاعت بزنه اون خوشبخت شده. اینا رو برای اون قرار داد، انگار به امام حسین متصل شده چون اون در قلب القلب قرار گرفت. و اقبل، حالا این بقیه مقتل قرار گرفت و آرایش جنگید کرد و به این شکل در وسط در قلب ایستاد خودش. پس عمر پسر سعد در حالی که در صف او هزار نفر بودند روی سوی حسین آورد و بر جناح راست عمرو بن حجاج زبیدی بود و بر جناح چپ شمر بن ذوالجوشن و فرماندهی سواران با عزرت بن قیس بود و فرماندهی پیادگان با شعبث بن ربعی و پرچم در دست زبید غلام او بود. آنان پیش آمدند و بر گرد خیمه ها دور می زدند. دیدن که آتش در گودال ها شعله می کشد. پس شمر با بلندترین صدای خود نعره زد: ای حسین، پیش از روز قیامت با آتش شتاب کرده ای؟ حسین فرمود: این کیست؟ گویی شمر پسر ذوالجوشن است. گفتند: آری. پس حسین به او گفت: ای پسر زن بزچران، تو به آتش سزاوارتر از منی در سوختن. حالا چند قسمت از این رو نگاه کنیم. و اقبل عمر بن سعد نحو الحسین فی صفه الفا. عمر پسر سعد در حالی که در صفه او هزار نفر بودند رو سوی حسین آورد. روی سوی امام حسین علیه السلام آورد. ببینید رو آوردن این مهمه. انقدر گفتن در این تربت، در این توجه، در این زیارت برکته، منتها با چه نیتی؟ کسی که کلاه امام حسین رو دزدید، شب کلاهی داشت، بعد غارت کردن که جامعه های امام حسین رو میگن غارت کردن، انگشترش رو دستش رو بریدن تا انگشترش رو درارند و اینا جامعه. یه نفرم کلاه امام حسین رو برداشت. کلاه امام حسین که از پیراهن یوسف مهمتر بود، ولی اون گذاشت سرش، بیماری پیسی گرفت، بیماری پوستی گرفت. میبین که بگی شما این انگشتر امام حسینه، این پیراهن امام حسینه، این خاک تربت امام حسینه، این تسبیح مثلا کربلاست، از اونجا آوردیم با تربت کربلاست، اینا کار نمیکنه تا اون اصله نباشه. بس که داره با چه نیتی رو سوی او آورده ای. هر با یه نیتی آمد، عمر سعد با یه نیتی آمد. این خرمای بغداد و گندم ری در نظرش بود و به قصد کشتن امام حسین آمده بود. پس رو سوی چیزی کردن همش اینه که به چه منظوری، به چه نیتی، برای چه چیزی. و ما هیچ کدومونم نیتامون سالم نیست. رو سوی امام حسین علیه السلام آمد با قصد نفسی پلید که زنده بود در پی هوا و هوس خود. هزار نفر در صف لشکر او، کثرت کمی به خلاف 77 که کمال قدسی است. عدد 7 گفتیم عدد کمال قدسی، هزار عدد کثرته. لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از هزار شب است. یه شب بهتر از هزار شب. بنابراین لزوما اینجا مقصود 1001 نفر، 2000 نفر، 3000 نفر اینا نیست. وقتی میگه هزار شاعرانگی، میگه اون صاحب مقطع میگه هزار نفر در صف سپاهیان عمر سعد بودن و رو آوردن به طرف حسین، این میخواد بگه کثرتشون زیاد بود، تعدادشون زیاد بود. هزار عدد کثرته، 7 عدد قدسیه. بنابراین این تفاوت رو دقت کنید. پس مقصود فقط هزار نیست، مقصود که تعداد زیادی از حیث عددی کمی بودن و خدای تعالی گفت قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. بگو پلید و پاک یکسان نیستن، هر چند فراوانی پلید تو را به شگفت آورد. این رو هزار و خورده سال گفته، ولی امروز هم میگیم چند نفر اومده بودن، هنوز هم میگیم چند نفر اومده بودن، تظاهرات بود چند نفر اومده بودن، برنامه گرفتی چند نفر اومدن، مسجد چند نفر اومدن، نمیدونم چند نفر بهش رأی دادن، چند درصد مردم قبولش دارن؟ 99 درصد قبول نداشته باشن، 99 و 99 درصد قبول نداشته باشن، چه فرق میکنه؟ تعیین کننده نیست. میگه که بگو خبیث و طیب با هم برابر نیستن، پلید و پاکیزه با هم برابر نیستن، هر چند کثرت پلید تو رو شگفت زدم که چقدر آمده بودن، جمع شده بودن. خب هزار تا، صد هزار تا، یک میلیون وقتی که بر راه باطلن سوات بقول اینا قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب. از خدا تقوا کنید ای اولی الالباب، نگید چند تا بودن. اگه تقوا داشته باشید ملاکتون این نباشه. بنابراین اینا هزار تا بودن، نه هزار تا چی؟ بر جناح راست عمرو بن حجاج زبیدی بود، بر جناح چپ شمر بن ذوالجوشن و فرماندهی سواران با حضرت ابن قیس بود و فرماندهی پیادگان با شعبس ابن ربیع بود، پرچم در دست زبید غلام او بود. خب اینا مقایسه کنید با کسایی که در رای اون سفارای امام حسین علیه السلام، زهیر ابن قیس در سمت راست و حبیب ابن مظاهر در سمت چپ، پرچم دست ابوالفضل عباس بود، دیگه پیاده و نظام نکرده بود. حالا این افراد رو یه سرچ کوچک بکنید سابقه هاشون چی بودن. اینا بزرگان کوفه بودن، اینا کسی بود که به امام حسین نامه داده بودن بیا. این در زمان پیغمبر بود، بعد هی مذبذب بود، هی این ور اون ور میرفت و هر موقع باد به یه طرف میوزید با اون باد میرفت. از کسانی که به امام حسین نامه داده بود بیا. شمر ابن ذوالجوشن هم که همه میدونیم کی بود و چجوری بود. شما از اون ثمره هاش بدونید. بعدم پرچم رو داده دست غلامش بردش. یعنی خود این که پرچم دست، پرچم سواج دست بردش هست، این نشون میده که این اینا چجور تیپایی هستن. آدم های صالحی پیدا نمی کردن. یک کسی که مقصد غلام خانزادش باشد و یه جوری بهش اعتماد بکنه از نظر شخصی، نه از نظر شخصیتی، پرچم رو داده به دست غلامش. اینا خب اینا بقیهش حالا من بکنم بذاریم برای بعد. یه این چند خط هم برای عبدالله ابن حسن ذکر مصیبتی بشه تا انشالله خدمتتون باشیم. اینکه آه چه دیر زمانی است که تو کشته شده ای، این از اونجا گرفتیم. آه چه دیر زمانی است که تو کشته شده ای، یعنی چقدر دوری تو از این فضا، چقدر به سرچشمه نزدیکی و چقدر پاکی و آلوده نیستی. در این میان عبدالله ابن حسن ابن علی علیهما السلام که کودک نابالغ بود از پیش زنان بیرون آمد و لشکر را شگافته خود را به کنار عمویش رسانید. پس زینب دختر علی علیه السلام خود را به آن کودک رسانید که از رفتنش جلوگیری کند. حضرت زینب سلام الله علیها دوید دنبال این بچه، دید امام حسین تناسو موقعی است که امام حسین یه سنگ خورده تو پیشانیش، دامنشو بالا زده که پیشانی رو از خون بشوره و بعد تیری به طرف امام حسین پرتاب شده، میبینه امام حسین زخمیه. یه بچه حدود 10-9 ساله اینا میگه که عموی من رو میکشی، تنها گیریش آوردید عمو من رو، از خیمه میزنه بیرون. حضرت زینب به دنبالش میدوه، امام حسین میبینه فریاد میزنه خواهرم این کودک را نگهدار. کودک از بازگشتن به همراه عمه خودداری کرد و و با سرسختی از رفتن سرپیچی نمود. دستشو کشید و بیرون در گفت به خدا از عمویم جدا نخواهم شد. گفتم این کودکان سرود مظلومیت امام حسین رو میخوندن، همطور که کودکان میناب سرود مظلومیت رهبر شهید ایران رو میخوندن. گفت به خدا از عمویم جدا نخواهم شد. در این هنگام ابجر ابن کعب شمشیرش را برای حسین علیه السلام بلند کرد. آن کودک گفت ای پسر زن ناپاک، آیا عموی مرا میکشی؟ سپس ابجر آن کودک را با شمشیر بزن. کودک دست خیش سپر کرد، آن شمشیر دست او را جدا کرده پیوست آویزان نمود. یه مویی، یه مقدار پوست ازش باقی بود. کودک فریاد زد مادر جان. سپس حسین علیه السلام آن کودک را در بر گرفت و به سینه چسبانید. صلی الله علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیکم منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر عهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.